Santa.
سلام و عرض ادب خدمت همه بزرگواران دانشپذیرهای محترم، امیدوارم حالتون خوب باشه. یکی دیگه از جلسات حکمرانی کشاورزی رو باهاتون هستیم انشاءالله در خدمت شما. آقای دکتر قربانی عزیز فکر کنم رخصت هستن دیگه، درست آقای دکتر؟ تشریف دارید؟
بله بله، سلام علیکم.
سلام علیکم آقای دکتر، شبتون خوش. دوستان عزیز هستیم خدمت آقای دکتر، انشالله تا ساعت 10:30 یک روب هم انشالله آقای دکتر اگه فقط کوتاه مختصر پاسخ دوستان و بزرگواران رو بدهیم، تعداد بیشتری از دوستان رو بتونیم انشالله هماهنگ کنیم برای پاسخ دادن. خیلی متشکرم، هستم خدمتتون آقای دکتر.
سلامت باشید. خب بسم الله الرحمن الرحیم. البته ما تلاش میکنیم امشب یکم زودتر هم تمام بکنیم، چون ما نایب وزیر هستیم، مشهد مقدس. بعد خدمتتون عرض کردم که
تلاش میکنیم
که کوتاه، خیلی کوتاه صحبت کنیم
انشاءالله. آیدو تو فقط پاورپوینت هم بفرمایید من کجا نگه دارم که خدمتتون باشه.
برید تو اون انتها یه جایی نگه دارید، برید توی اون برید.
بله بله، فکر کنم اینجا بود آیدو.
اینا رو عبور کنید. نه عبور کنید،
عبور کنید، چشم
عبور کنید، برید تونتر هم میتونید برید، بیشتر برید، فکر کنم برید سریتر یه مقدار سرعتش بیشتر بدین.
بله
برید یه تر جدار بله همینجا نگهت همینجا خوب از همینجا
بله در خدمت ما ایده.
بسم الله الرحمن الرحیم. امشب در واقع یه بحثی رو میخوام داشته باشم چون فوق‌العاده مهم هست و متاسفانه حداقل ما در جمهوری اسلامی خیلی به این بحث توجه نداریم و احساس میکنیم که با یک مجموعه خاصی مواجه هستیم. اون هم بحث حکمرانی کشاورزی و حکمرانی روستایی هستش که خب توی ادبیات الان میگن حکمرانی آب، حکمرانی نمیدونم غذایی، حکمرانی فلان، ولی من میخوام بگم این دو تا در واقع چی هستن. حکمرانی کشاورزی به صورت کلی صحبت کردیم، اما در ارتباط با حکمرانی روستایی بحثمون فوق العاده مهم هست به جهت ارتباطاتی که بین روستا و کشاورزی وجود داره. اساسا دقت داشته باشید روستا و کشاورزی دو تا مؤلفه جدا از هم نیستن که اینها رو هی تفکیکش بکنیم. میگیم مثلا معاونت توسعه روستایی متولی این امور است، برقش متولیش این وزارت خونه است، نمیدونم فنان آبش متولیش اون وزارت خونه استش. پس روستا و کشاورزی دو تا مؤلفه جدا از هم نیستن. دو جزیره جدا از هم نیستن که فکر کنیم در فرایند توسعه کشاورزی و حتی در فرایند توسعه روستایی جداگانه نقش بازی می کنن. من تعبیری که دارم این استش که اساسا روستا و کشاورزی مثل کانال های یک و دو، درجه یک و دو توی سیستم های آبیاری میگن کانال درجه یک و دو و سه و چار، یک و دو رو میگن تحت اختیار وزارت نیرو هستش و سه و چار رو میگن تحت اختیار وزارت کشاورزی است. یعنی یک و دو باید با بودجه وزارت نیرو تجهیز بشه ولی سه و چار رو میگن با وزارت جهاد کشاورزی. همیشه هم مشکل داریم، همیشه هم مشکل داریم، یعنی یا یک و دو آماده نیستش یا سه و چار آماده نیستش. گاهی خود ما سه و چار رو آماده میکنیم با بودجه‌ای که در اختیار داریم اما یک و دو آماده نمیشه. من روستا و کشاورزی رو به جهت حکمرانی مثل کانال های یک و دو، سه و چهار نمیبینم که جدا از هم باشن، دو تا مجموعه در واقع داشته باشن. یا اساسا اینجوری نیست که بگیم کانال یک، دو، سه، چهار ترتیب ندارن، یعنی حکمرانیشون ترتیب پذیر نیست، ترتیب پذیر نیست که بگیم اول حکمرانی کشاورزی بعد حکمرانی مثلا روستایی، یا اول حکمرانی روستایی با دوم حکمرانی چی مثلا کشاورزی، یا بگیم مثلا من خودم باز مثالی که دارم یا تعبیری که دارم میگم این دوتا مثل چرخه، یه فرایند، یک دیاگرام بگیم، یه چرخه به هم پیوسته یا یک چرخه به هم پیوسته عمل میکنن، یا مثل یه چرخه ای هستن به هم پیوسته که کارکردهای مختلفی رو در واقع در سطح روستا و در سطح کشاورزی دارن و در واقع در چارچوب علیت دستوریه عمل میکنن، علیت دستوریه عمل میکنن. چون ما یه قانونی داریم به نام قانون علیت یا علیت گرینجری، میگیم ای آیا علت بی هست یا بی علت ای هست، یا ای و بی بر همدیگه اثرات متقابل دارن، یعنی هم ای علت بی هست هم بی علت ای هست. مثلا ما میگیم خب تولید وقتی زیاد داشته باشیم چیکارش میکنیم؟ صادر میکنیم. پس تولید اضافه موجبات صادرات فراهم میاره. از اون طرف میگن صادرات بالا موجبات تولید بیشتر رو در واقع فراهم میاره. پس روستا یا حکمرانی روستایی و حکمرانی کشاورزی در چارچوب علیت دستوری عمل میکنن، یعنی حکمرانی خوب کشاورزی تولید حکمرانی خوب روستایی میکنه. اگه حکمرانی خوب کشاورزی داشته باشیم حکمرانی خوب روستایی رو در واقع تولید میکنه، و حکمرانی خوب روستایی اگه داشته باشیم تولید حکمرانی خوب کشاورزی میکنه. لازم و ملزوم هم دیگه هستن، علت و معلول هستن با نگاه دو طرفی که عرض کردم. و اساسا هم توی نظام های تصمیم گیری و مدیریت تصمیم گیری متاسفانه این دوتا رو دوتا جزیره جدا از هم میبینن، و ما میتونیم بگیم زمانی در واقع حکمرانی کشاورزی میتونه اثر بخشی لازم رو، کارایی لازم رو، بهره‌وری لازم رو بر بخش کشاورزی داشته باشه از ابعاد مختلف شاخصهایی که بیان کردیم، که با حکمرانی روستایی پیوند خورده باشه، پیوند خورده باشه، و این دوتا پازل تصویر در واقع هارمونی رو ایجاد کرده باشیم. نمیتونیم بدون حکمرانی روستایی، حکمرانی خوب جهت‌دهنده مطلوب، جهت‌دهنده مطلوب پیشران در بخش کشاورزی رو داشته باشیم. مثل دوتا کفه ترازو هستن که اگه بخوان توزین داشته باشیم، یعنی وزن رو در واقع روی تابلو ببینیم، بدون یکی از اینها امکان پذیر نیست. یکی از از کار بیفته، دومی عملا وزنی رو نشون نمیده، یعنی وزن واقعی رو نشون نمیده و نمیتونه کارکردهای واقعی رو در اکوسیستم یا زیست بوم در واقع کشاورزی داشته باشه. به همین دلیل هم هستش که ما اعتقادمون این هستش که سیاست‌های حکمرانی کشاورزی که ما داریم نمیتونه جدا از حکمرانی روستایی باشه. سیاست‌هایی که یا برنامه‌هایی که یا جهت‌دهی‌هایی که ما در حکمرانی کشاورزی داریم یا حکمرانی کشاورزی میخواد جهت‌دهی داشته باشه یا سیاست گذاری‌های لازم رو داشته باشه، سیاست‌های در واقع حکمرانی کشاورزی و اساساً حکمرانی روستایی باید همسویی لازم رو برای تولید ارزش افزوده در بخش کشاورزی داشته باشن. ما متاسفانه انشقاق ایجاد کردیم بین این دو تا جزیره کاملا جدا از هم دیدید، در حالی که دو تا کفه ترازو هم که نگاه میکنید در یک جا به هم بست شده، یک گرانیگاه دارن، یعنی پیوند خوردن به هم دیگه، اون پیوند تولید ارزش افزوده میکنه. ما توی نظام مدیریت تصمیم گیری کلان کشور متاسفانه این انشقاق رو ایجاد کردیم و این انشقاق در واقع خطاهای مختلفی رو در واقع سبب شده و رخدادهای بدی رو در واقع رقم زده و عملا نتونستیم اون اثر بخشی لازم رو از سیاستها، از تصمیم گیریها، از مدیریتهای بخش روستایی و بخش کشاورزی داشته باشیم. خب یه تعبیر دیگه داشتم توی همین داستان، چون برخی میگن که نگاه کنین ما هر کدوم کارکرد خودمون رو داریم در یه جایی به هم پیوند میخورن، میگیم در کجا پیوند میخورن؟ نمیتونیم در دو تا جزیره کاملا جدا از هم تصمیم بگیریم. مثلا ما الان در وزارت جهاد کشاورزی خودمون مستقلا تصمیم میگیریم در حوزه کشاورزی، بله اتحادیه‌ها تشکل‌ها رو میاریم مشارکت در تصمیم گیری میدیم، اما عملاً به عنوان بخش کشاورزی مستقل از معاونت توسعه روستایی تصمیم میگیریم. اونا میگن نه، بالاخره هر دو تا تصمیم میاد تو روستا، یعنی تو اون بستر شکل میگیره، پیاده سازی میشه و با هم پیوند میخورن. ما میگیم نه، ما تو دو تا جزیره منفک از هم داریم تصمیم گیری میکنیم و فکر میکنیم و انتظار داریم و فکر میکنیم که باید این اتفاق بیفته. اون اتفاق چیه؟ این هستش که در خلا با هم دیگه جوش بخورن، با هم دیگه پیوند بخورن. عملا یه چنین چیزی اتفاق نمیفته. یکی از دلایل این که حکمرانی کشاورزی کارکردهای اساسی خودش رو در بخش کشاورزی نداره همین تفکر جزیره‌ای و جزیره روستا و جزیره کشاورزی رو جدا از هم دیدن هست. پس عملا در خلل نمیتونن با هم جوش بخورن، نمیتونن هارمونی ایجاد کنن، نمیتونن ارزش افزوده ایجاد کنن، نمیتونن کارایی ایجاد بکنن، نمیتونن بهره‌وری ایجاد بکنن و نتیجهش میشه همین اتفاقی که رقم میخوره. در حالی که حکمرانی کشاورزی با حکمرانی روستایی پیوند تنگاتنگ داره، شاید در وزارت قبل از انقلاب اگه نگاه میکردیم میگفتن مثلا کشاورزی عمران روستایی، دوتا رو با هم دیگه میدیدن. یه زمانی شد جهاد سازندگی، بعد شد چی؟ جهاد کشاورزی و جهاد سازندگی. باز هنوز یک کمی چیز بود، پیوندهایی در یه جای داشتن، بعد شدن جهاد کشاورزی، دوباره کلن جدا شدن، بخش عمران رفت توی توسعه روستایی، مسائل توسعه روستایی رفت توی معاونت توسعه روستایی و عملا تعارض، ناهمگونی، ناهماهنگی، ناهمسویی در سیاست‌ها در حوزه حکمرانی کشاورزی و روستایی رخ داده و این ناهماهنگی و ناهمسویی که رخ داده میتونه کل ستاده نهایی حکمرانی رو از بود منفی تحت تاثیر قرار بده و عملا تبدیل به یک فرایند ضد توسعه بشه. قرار بود حکمرانی کشاورزی و حکمرانی روستایی توسعه کشاورزی توسعه روستایی رو رقم بزنن، اما به دلیل این انشقاقی که اتفاق افتاده و عدم توجه به این که هارمونی در سیاست ها باید رقم بخوره و این دوتا مجموعه باید با هم دیگه ارتباطات تنگ داشته باشن، تبدیل شدن به یک ابزار ضد توسعه. خب توسعه چیه؟ پیشنهاد چیه؟ پیشنهاد خیلی واضح هستش. شاید ما در سال حداقل این تقریبا 10 ماهی که من در وزارت جهاد کشاورزی هستم یک جلسه رفتیم و اون این که میخواستن یک نمایشگاهی رو راه اندازی بکنن، گفتن آقا ما احصا کردیم مسائل و مشکلات بخش کشاورزی رو. خب بلافاصله با اعتراض ما مواجه شد که مگه شما مسئول توسعه کشاورزی هستین؟ پس وزارت کشاورزی چیه؟ گفتن آقا ما احصا کردیم که بدیم به شما. دقت کنین کل مثلا جلسه‌ای که ما یه جلسه داشتیم در واقع این تیپی بوده، در حالی که باید تعاملات بر اساس همون شاخص‌های حکمرانی خوبی که قبلا صحبت کردیم یه اصل داشتیم، اصل تعاملات. باید تعاملات خوبی بین معاونت توسعه روستای مناطق محروم و حتی دستگاه ارائه دهنده خدمات در سطح روستا و وزارت جهاد کشاورزی برقرار بشه تا به نوعی غیر متمرکز در واقع یک پارچگی در مدیریت و حکمرانی کشاورزی روستایی شکل بگیره. عملا اون حلقه‌ای که بخواد این دوتا رو به هم پیوند بزنه هنوز شکل نگرفته. پس نگاه کنیم ما در یک ساختار حکمرانی، یک ساختار خاصی داریم حکمرانی کشاورزی رو جلو میبریم که عملا یک چنین انشقاقی رو داریم و بعد هم کلی بودجه، کلی هزینه، کلی یارانه، کلی کمک‌های فنی اعتباری رو در واقع تزریق می‌کنیم هم به بخش روستایی هم به بخش کشاورزی و عملاً اون کارکردهایی که از این هزینه کردها باید داشته باشیم اتفاق نمی‌افتد. این نکته بسیار مهمی بود که من احساس کردم با توجه به تجربه‌ای که حداقل تو این مدت و نگاهی که از قبل داشتم به بحث توسعه روستایی، توسعه کشاورزی از منظر حکمرانی و اون نتیجه خروجی در واقع اینجا ارائه بدم، به عنوان اینکه یک حلقه هستش و متاسفانه در سطح کلان حکمرانی که در سطح کلان حکمروایی حکمرانی بخش کشاورزی و بخش روستایی عملاً هنوز این جرقه یا این هشدار شکل نگرفته که میتوان در واقع اون هارمونی و اون هماهنگی و اون در واقع پیوند رو برقرار بکنیم که محیط روستا یا روستا مناسب برای کشاورزی، کشاورزی مناسب برای روستا، یعنی کشاورزی چیزهایی رو تزریق بکنه در روستا و روستا هم در واقع بسترهای کشاورزی رو فراهم بیاره. موضوع بعدی بحث ایجاد و اصلاح حکمرانی هستش. خب اگه این حکمرانی ایراد داره و این پیوند در واقع ایراد داره یا در یک کشوری حکمرانی کشاورزی ایراد داره، چه کار باید کرد و چه اقداماتی رو باید انجام داد؟ اگر بخوایم ایجاد حکمرانی خوب کشاورزی بکنیم و اگر بخوایم اصلاح حکمرانی خوب کشاورزی داشته باشیم یا حتی تغییر مسیر بدیم حکمرانی خوب رو یا حکمرانی کشاورزی رو به حکمرانی هوشمند کشاورزی، خب من برای اینکه در واقع این مبحث رو یه مقدار توضیح بدم لازم میدونم که یک گریز بزنم به حکمرانی در واقع هوشمند کشاورزی و ببینیم حکمرانی هوشمند کشاورزی چه چیزی هستش. تعبیری که یا تفسیری که برخی از دوستان از چون توی مقالات مختلف هم که نگاه بکنید وقتی کلمه هوشمندی میاد یا حکمرانی هوشمند میاد ذهن بلافاصله متبادر میشه به فناوری، چون بحث هوشمند یا هوش یا هوشمندسازی توی ذهن میاد. درسته، بله، یک هوشمندسازی یعنی حکمرانی هوشمند کشاورزی اساسا دو تا بُعد داره، یه بُعد نرم افزاری هست، یه بُعد سخت افزاری هست. ما متاسفانه درگیر بُعد سخت افزاری این حوزه میشیم و فراموش میکنیم که توجه داشته باشیم به این که چه اتفاقی اینجا میخواد رقم بخوره در حکمرانی هوشمند کشاورزی. مثلا میگم حکمرانی هوشمند شهری، حکمرانی هوشمند نمیدونم روستایی، حکمرانی هوشمند فلان، فقط میرن رو آی سی تی متوقف میشن یا آی تی در واقع متوقف میشن، در حالی که همونجوری که عرض کردم حکمرانی هوشمند چه در بخش کشاورزی چه در بخش غیر کشاورزی دو تا بُعد داره، یعنی عملا روی دو تا حوزه تمرکز پیدا میکنه، بُعد نرم افزاری داره و بُعد سخت افزاری. و اگر بخوایم خیلی ساده تعریفش بکنیم میتونیم با چند تا در واقع کلید واژه اون رو تعریف داشته باشیم. کلید واژه هایی که ما در تعریف حکمرانی هوشمند کشاورزی میتونیم ازش استفاده کنیم، یکی کلمه فناوری هست یا واژه فناوری هست، یکی واژه نوآوری هست، یکی واژه تسهیل هست، یکی هم واژه پشتیبانی. پس چهار تا لغت کلیدی داره، واژه کلیدی داره: فناوری، نوآوری، تسهیل و پشتیبانی. پشتیبانی. خب اگه بخوام تعریف ساده و روانی از حکمرانی هوشمند کشاورزی ارائه بدیم، میشه کاربرد فناوری و نوآوری بر تسهیل و پشتیبانی از چی؟ تا اینجاش که بحث هوشمندسازی هستش، اساسا هیچ اثری از حکمرانی درش دیده نمیشه، ادامهش میشه حکمرانی. پس میشه کاربرد فناوری و نوآوری بر تسهیل و پشتیبانی از تصمیم گیری و برنامه ریزی. این میشه در واقع بحث حکمرانی تصمیم گیری و برنامه ریزی در کشاورزی. این میشه در واقع تعریف ساده با چهار تا لغت کلیدی از حکمرانی هوشمند کشاورزی. آیا تعاریف دیگه هم وجود داره؟ بله، تعاریف دیگه هم براش در واقع میشه ارائه داد، بسته به این که آیا بخوایم از این تعریف ساده، روان، هدفمند عبور بکنیم یا عبور نکنیم. تعریف دومی که براش ارائه شده که خب تعریف ضعیف‌تری هستش ولی باز همون تداعی رو به نوعی داره، ارائه بستری برای مدیریت یک پارچه و سیستمی بخش کشاورزی. اون بستر چیه؟ بستر فناوری و نوآوریه. ارائه بستری برای مدیریت یکپارچه و سیستم بخش کشاورزی. پس اون بستر، بستر فناوری نوآوری هستش، بستری که باید خدمات و تعاملات بین مؤلفه‌های کشاورزی رو در واقع ارائه بده برای اینکه ما برسیم به کشاورزی اثر بخش، برسیم به کشاورزی در واقع کارا، به کشاورزی بهره‌ور. خب مهمترین ابزار چیه؟ همون چیزی که عرض کردم، فابا، فناوری اطلاعات و ارتباطات یا همون فناوری، بهره‌گیری از فرایندهای هوشمند، حالا میخوان هوش مصنوعی، هر چیزی که دیگه خود شماها دوستانی که اگه تخصصی به صورت ویژه در جلسه حضور دارن میتونن تفسیر بکنن و تعبیر بکنن. پس میشه بسترش یا اون ابزارهایی، اون بستر که مدیریت یک پارچه و سیستمی بخش کشاورزی رو فراهم میاره، میتونه چی باشه؟ در واقع استفاده از فاوا باشه، بهره‌گیری از فرایندهای هوشمند باشه، تصمیم گیری مبتنی بر اطلاعات باشه، هوش جمعی باشه، نگاه به آینده باشه، آینده پژوهی در واقع به نوعی در ساختارش دیده بشه و عملاً توی همه اینها، توی همه این ابزارها، همه این تکنیک‌ها نگاه به آینده تصمیم داره، نگاه به آینده پیامدهای تصمیم داره، نگاه به خروجی نهایی تصمیم داره. تعامل، مشارکت بخش خصوصی، دولتی، اینها خب از الزاماتی هستش که ما عملا در دستیابی به کشاورزی هوشمند، چیز حکمرانی هوشمند کشاورزی در واقع باید بهش برسیم یا میتونیم بهش برسیم. خب سوال بعدی این هستش که خب اگر ما از حکمرانی کشاورزی عبور میکنیم به حکمرانی هوشمند. خب این حکمرانی هوشمند کشاورزی چه مزیت‌هایی رو رقم میزنه که حالا ما ضرورت داره این حکمرانی کشاورزی رو بل کنیم بریم به سمت حکمرانی هوشمند کشاورزی؟ اون مزیت‌هایی که در واقع حکمرانی هوشمند کشاورزی در واقع تولید میکنه چه چیزهایی هستش؟ چند تا حالا من مزیت براش فهرست کردم. اولین مزیتی که به ذهنم رسید کاهش هزینه‌های تصمیم، کاهش هزینه‌های تصمیمه، به ویژه هزینه‌های عملیاتی، به ویژه هزینه‌های اجتماعی، به ویژه هزینه‌های اقتصادی، به ویژه هزینه‌های مالی. ما کم تصمیم اشتباه در بخش کشاورزی نگرفتیم، کم تصمیم اشتباه در بخش کشاورزی نگرفتیم. چرا؟ چون هوشمندانه تصمیم نگرفتیم، چون حکمرانی هوشمند کشاورزی رو بهش توجه نداشتیم. من یادمه حدود مثلا 3-4 ماه قبل بود دوستان اومده بودن قیمت برنج وارداتی رو افزایش داده بودن، قیمت برنج وارداتی رو افزایش داده بودن. وقتی اعلام شد ما متوجه شدیم، گفتیم که خب این چه تصمیمی بود گرفتید؟ گفتن که آقای فلانی شما که دیگه از برنج اطلاعات برنجتون خیلی زیاده، دیگه شما دیگه نگید دیگه، این که مشخصه قیمت برنج داخلی داشته افزایش پیدا میکرده و ما اومدیم قیمت برنج خارجی رو افزایش دادیم که جلوی افزایش برنج داخلی رو بگیره. خب من یه واژه استفاده کردم، گفتم خطا کردید، خطا کردید. خب به من گفتم نه تصمیم درست بود و فلان. گفتم باش اشکال نداره. یک ماه بعد دقت کنید، یک ماه بعد این تصمیم اشتباه، این خطا در تصمیم گیری، اسمشو بزنید خطا در تصمیم گیری، خطا در تصمیم گیری باعث شد که قیمت برنج به شدت افزایش پیدا کنه. حالا سوای این که ما خوشبختی داشتیم کاهش عملکرد برنج مثلا داشتیم از سال قبل، اینا رو بذاریم کنار. یک ماه بعد قیمت برنج وارداتی رو دوباره برگردوندم به قیمت قبل. یک تصمیم اشتباه، ببینید چقدر خسارت وارد کرد. و اگر در واقع رسانه ها رو نگاه کنید، من در همون تاریخ که قیمت ها بازگشت کرد یه مصاحبه کردم و گفتم که خطا در تصمیم گیری اتفاق افتاد، ولی خوب شد که بالاخره بعد از یه مدت کوتاهی تصمیم تغییر پیدا کرد. هرچند حالا یه تبصره داشت، هرچند اون اثرات روانی خودش رو بازار در واقع ایجاد کرد. بلکه نگاه کنیم، ما از این یه تصمیم خیلی ساده بوده، ما از این گونه تصمیم های بگیم نامطلوب و حکمرانی های نامطلوب کشاورزی در طول حالا 8-10 سال گذشته بسیار گرفتیم، به گونه ای که اصلا بخش کشاورزی اساسا نمیدونه چه کار باید بکنه. یا به عبارت ساده تر بگیم که این تصمیمات نامطلوبی که در بخش کشاورزی گرفته شده، حکمرانی هوشمند کشاورزی در واقع مد نظر قرار نگرفته، بخش کشاورزی رو دچار سردرگمی کرده. یعنی بخش تولید عملا گاهی اوقات معطله. میگیم چرا حرکتی انجام نمیدین؟ میگیم نمیدونم فردا چه تصمیمی میخوایم بگیرید. چرا؟ چون تو جلسات مقدماتی گفتم حکمرانی خوب کشاورزی، اگر حالا هوشمندم بشه در بستر فناوری که بتونیم در واقع نتایج تصمیمات خودمون رو ببینیم، درجه تاثیرگذاریش رو ببینیم، چه تعداد افراد رو تحت تاثیر قرار داده رو ببینیم، رفاه از دست رفته ای که از یه تصمیم بد ما، از یک تصمیم خوبمون رفاهی که ایجاد میکنه رو در واقع ببینیم، ارزیابی بکنیم، تمام آثار رو جامعه هدف ببینیم، عملا تصمیم گیری هایی رو در داشتیم که در بستر حکمرانی خوب نبوده. چرا؟ چون اومدیم مقطعی تصمیم گرفتیم، لحظه‌ای تصمیم گرفتیم، نقطه‌ای تصمیم گرفتیم، مستکن، همین چیز ادبیاتی که توی افهام وجود داره تصمیم گرفتیم، در حالی که در حکمرانی هوشمند کشاورزی و حکمرانی خوب کشاورزی نگاه این تیپی نیست. خب الان من به فلان مجموعه تولید کنندگان میگم چرا فلان اقدام رو انجام نمیدید؟ میگید نمیدونیم. یعنی چی؟ یعنی ممکن شما فردای تصمیم دیگه بگیریم. میگیم خب نگاه کنید، ما تصمیممون برای 6 ماه آینده تغییر پیدا نمیکنه. به همین دلیل بوده که امسال در بودجه قانون بودجه 1401 یکی از تصمیماتی که گرفته شد در اونجا بندهایی که اومده بود این بود که هر گونه تغییر در سیاست‌های صادراتی باید 6 ماه قبل به اطلاع صادرکنندگان برسه. یعنی باید اطلاع رسانی کنه. چرا؟ چون باید برنامه‌ریزی کنه. چرا؟ چون باید تصمیم‌گیری مبتنی بر اطلاعات بکنه. تغییرات تصمیمی که در یه تاریخی میخواد اتفاق بیفته. یا شما نگاه کنید از این حکمرانی‌های غیر هوشمندانه در بخش کشاورزی، هرچند شاید نگاه به سمت حمایت از مصرف کننده بوده، ولی خیلی توجیه نداره که مثلا ما میگیم صادرات دام آزاد بر اساس سیاست‌های کلی برنامه هفتم، دولت نمیتونه جلوی صادرات محصولات کشاورزی رو بگیره. یعنی ممنوعیت صادرات اصلا نمیتونه ایجاد کنه. کوتا میتونه بده، سهمیه میتونه بده، ولی عملا نمیتونه ممنوعیت صادرات داشته باشه. خب ما مجوز صادرات دام دادیم، گفتیم دام زیادی داریم، بر اثر خوشداری خیلی از دامداران ما میخواستن دامشون رو بفروشن، یه مقدار خرید خودمون انجام دادیم، مازاد رو گفتیم خب مثلا 50,000 رس رو صادر کنیم. خب بلافاصله اثر روانی گذاشته روی بازار، بلافاصله ممنوع شد. ببینید ظرف مثلا 2 هفته 2 تا تصمیم گرفته شد. یعنی عملا صادرکننده نمیدونه باید صادرات بکنه، باید بره اون طرف بازاریابی بکنه، باید به تعهداتش پایبند باشه نباشه، بازار اون طرف هم همینه. این گونه تصمیم گیری های لحظه ای حتی اگر برای حمایت از مصرف کننده باشه خیلی توجیه نداره. باید روی بازار کنترل بیشتری داشت، باید اتحادیه ها رو آورد تو میدان. بله اتحادیه ای، شما که میخواین صادرات رو انجام بدید مدیریت بازار هم با شماست. خب ما امسال برای صادرات دام، فکر کنم امروز دیگه ابلاغ شده، برای صادرات دام گفتیم هر 10,000 رستی که مثلا دارین صادر میکنید 50%ش باید تحت کلید دولت باشه، وزارت جهاد کشاورزی باشه، که اگر التهاب و تلاطمی در بازار گوشت ایجاد شده اون 50% در واقع وارد بازار بشه و اقدامات چندگانه‌ای که برای کنترل در واقع بازار داخل داشتیم. پس اولین نقطه اگر ما حکمرانی هوشمند کشاورزی رو داشته باشیم، کاهش هزینه‌های تصمیم رو خواهد داشت و اعتماد به سرمایه اجتماعی تحلیل نمیره. چون گاهی اوقات ما تصمیم میگیریم، شاید هزینه مالی هم تصمیم بدی بگیریم، هزینه مالی اقتصادی هم ایجاد بکنه، هزینه‌های عملیاتی هم ایجاد بکنه، خیلی برامون اهمیت نداشته باشه، ولی هزینه اجتماعی یا تحلیل سرمایه اجتماعی که اتفاق میفته اون جبران کردنش بسیار بسیار دشواره. چرا؟ چون اعتماد از بین میره، اعتماد کشاورزان به حکمرانان از بین میره، به سیاستگزاران از بین میره، به تصمیم گیران بخش کشاورزی از بین میره. اون اعتماد برای ما بسیار مهمتر از اون سرمایه اجتماعی بسیار برای مهمتر از در واقع هزینه هایی هستش که به جهت یک تصمیم بعد در واقع اتفاق بیفته. اما ما در بستر حکمرانی هوشمند کشاورزی همون اعتقاد داریم اگر حکمرانی هوشمند کشاورزی اتفاق بیفته کاهش هزینه های تصمیم هم رخ میده، سوگیری ها در واقع اتفاق نمیفته، اوریب ها در واقع توی مثلا هدفگیری یک بخش یا یک جمع یا یک مجموعه از دینفعان اتفاق نمیفته. اگر میخواد اثرگذاری داشته باشه بر روی همه اثرگذاری در واقع یکسان داره. نکته دوم، شفافیت بالاتر فرایندها اتفاق میفته، امکان رصد مستمر همراه با تحلیل‌های رفتاری اتفاق میفته. دقت کنید، شفافیت بالاتر فرایندها و امکان رصد و پایش مستمر همراه با تحلیل‌های رفتاری. من امروز جهت اطلاع شما یه جلسه داشتیم با اتحادیه دامداران در ارتباط با قیمت گوشت، قیمت دام زنده. گفتیم خب حالا فرض کنیم ما قیمت رو این عدد گذاشتیم، هدفتون این قیمت گذاشتیم، چه اتفاق میفته؟ گفتم قیمت گوشت میشه آتومان. گفتم خب شما هیچ اقدامی نمیتونید بکنید؟ گفتن چرا، مدیریت بازار رو اگر بدید دست ما، مدیریت بازار رو اگر بدین دست ما با این تصمیمی که اینجا در مشارکت با شما داریم میگیریم، میتونیم دست واسطه ها رو، حالا بگیم تعداد واسطه های فعال رو کاهش بدیم، دست واسطه ها رو به صورت نسبی. اونا میگفتن قطع بکنیم، من گفتم آه نمیخواد قطع کنیم. 50% اثر در واقع هزینه‌ای دلال ها رو بر قیمت گوشت کاهش بدید. گفتم بعد، گفتم چقدر میشه؟ گفت اثر دلال بر قیمت گوشت گوسفند 50,000 تومان هستش، ما 25,000 تومان کاهش بدیم. گفتیم خب کاهش بدیم. گفتم خب حالا قیمت گوشت در نهایت شما که میاد تو بازار، صادرات رو هم انجام میدین، کشتار رو هم انجام میدین، توزیع رو هم انجام میدین، چقدر میشه؟ گفت آتومان. گفتم خب این آتومان با اون آتومان قبلی که فقط 10,000 تومان اختلاف داره، حداقل میبینست 25,000 تومان اختلاف داشته باشه، 15,000 تومان دیگه چی؟ گفته اونه نمیشه خواهش بدیم. دقت کنید، تصمیمی که گرفته میشه بالاخره ابعاد تصمیم باید دیده بشه. میگیم خب اگر اختلال ایجاد شد، قیمت گوشت آ به اضافه بی شد، شما چیکار میکنید؟ میگیم ما هیچ کار نمیتونیم بکنیم، شما واردات گوشت رو داشته باشیم. میگیم خب مدیریت کل زنجیره رو داریم میسپاریم به شما. پس عملا نگاه کنید توی سیستم هوشمند، هوشمند غیر از اینکه ما تحلیل تصمیم انجام میدیم، تحلیل رفتار هم انجام میدیم، چه اتفاقی میفته، رفتارها چجوری تغییر پیدا میکنه، و بر اساس جغرافیا باید تحلیل بکنیم. ما هر روز داریم الان قیمت متوسط گوشت گوسفند در کشور میگیریم، از دام زنده گرفته تا گوشت، اختلاف خیلی زیاده، اختلاف خیلی زیاده بین استان‌های مختلف. خب باید تحلیل میکنیم که چه اتفاقی داره میفته، اونجا کاهش، اینجا افزایش هستش و این اختلافات وجود داره. امکان شکل‌گیری اقتصاد هوشمند کسب و کارهای کشاورزی رخ میده، یعنی اقتصاد هوشمند کسب و کارهای کشاورزی در واقع شکل میگیره. امکان استفاده بهینه از منابع اتفاق میفته در راستای پایداری و دستیابی به ستاده در سطح بالاتر. من توی جلسات گذشته عرض کردم ما 45% قیمت گود فسفاتر و پتاسفر آوردیم پایین، جلوی تنش های رطوبتی رو گرفته، تغذیه خاک رو در واقع داشته، تقویت کرده منابع یا در واقع موادی که در خاک باید وجود داشته باشه، تولید افزایش پیدا کرده، مقاومت گیاه نسبت به آفات بیماری ها افزایش پیدا کرده. امکان استفاده بهینه از منابع در راستای پایداری و دستیابی به ستاده در سطح بالاتر اتفاق میفته. یعنی چی؟ یعنی کارایی اقتصادی بالاتر. یعنی چی؟ یعنی کارایی فنی بالاتر. یعنی چی؟ یعنی کارایی تخصیصی بالاتر. علاوه بر این، ایجاد نظام تعاملات پایدار در بخش کشاورزی میکنه، زمین سازی میکنه برای ایجاد نظام تعاملات پایدار در بخش کشاورزی، همین حکمرانی هوشمند کشاورزی. یه حکمرانی، حالا بگم یه نمونه، یه مثال، مثل سامانه جامعه تجارت، سامانه جامعه انبارها، هم نیروی انتظامی به اطلاعات دسترسی داره، هم وزارت اطلاعات دسترسی داره، هم نمیدونم چیز مبارزه با قاچاق کالا و ارز بهش دسترسی داره، هم وزارت جهاد کشاورزی بهش دسترسی داره، هم در واقع معاونت ها در واقع کل حالات وزارت جهاد کشاورزی بهش دسترسی دارن، هم مجموعه وزارت سم بهش دسترسی داره. دقیقا میدونن در کدوم انبار الان چقدر موجودی وجود داره، اونایی که ثبت شده البته، و چقدر امروز خارج شده از انبار، چقدر وارد شده در انبار، همه اینا ثبت میشه. این همون بستر فناوری هست که داره کمک میکنه به تصمیم گیری، کمک میکنه به این که در کجا کمبود وجود داره و بلافاصله در واقع روغن ارسال میشه، نمیدونم قند ارسال میشه، شکر ارسال میشه، آرد ارسال میشه و حالا کالاهایی که تو این سیستم وجود دارن. فساد رو به شدت کاهش میده به جهت اینکه امور به صورت سیستمی و مبتنی بر فناوری و هوشمند در واقع انجام میشه. علاوه بر همه اینها، نظام یادگیری اجتماعی رو در واقع رقم میزنه، یعنی منجر به پیاده سازی یک نظام یادگیری اجتماعی میشه، یادگیری هوشمند. یادگیری هوشمند فرهنگ سازی، یادگیری هوشمند در واقع میتونه زمینه فرهنگ سازی رو در بخش کشاورزی فراهم بیاره. این فناوری هایی که الان تو بخش های کشاورزی، تو بخش کشاورزی در واقع رخ داده، در راستای همون نقش بازی هستش که حکمرانی کشاورزی، حکمرانی هوشمند کشاورزی داره در بستر فناوری و نوآوری هم تسهیل میکنه، هم پشتیبانی میکنه از تصمیم گیری و فرنزی در بخش کشاورزی. پس یادگیری اجتماعی رو هم در بر داره و عملا میتونه در بخش کشاورزی، اتفاقا حکمرانی هوشمند کشاورزی بسیار موثر باشه، مثل حکمرانی که ما در ارتباط با مثلا زنجیره تامین کشاورزی میتونیم ایجاد بکنیم، یعنی همون چیزی که تو جلسات گذشته گفتم، طراحی و ایجاد برج کنترل هوشمند زنجیره تامین کشاورزی، یعنی محصول از لحظه‌ای که حرکت میکنه بلافاصله اطلاعات مقداری، کیفیتیش، حجمیش و در واقع تعاملات مالیش، قیمتهایی که خرید و فروش میشه بین در واقع اون مرکز مدیریت هوشمند با اون مرحله‌ای که در واقع این اقدام صورت میگیره، حالا میخواد در سطح تولید کننده باشه، در سطح مثلا اینترمدییت ها باشه، در سطح توزیع کنندگان باشه، مدام اطلاعات در واقع مخابره میشه به مرکز مدیریت هوشمند. چرا اسمش رو در ادبیات مربوط حالا تصمیم گیری های کشاورزی یا بحث های هوشمندسازی کشاورزی گذاشتم برج کنترل؟ به جهتی که رفتاری که در اونجا طراحی میشه، که ما الان در وزارت کشاورزی چند ماهی شروع کردیم برای برنامه‌نویسیش و طراحیش و اینها، این هستش که مثل برج کنترل فرودگاه ها هستش، یعنی از لحظه ای که در واقع شما بلیط دریافت میکنید، کد ملیتون، بعد کد ملیتون سن داره، نمیدونم جنسیت داره، ملیت داره، نمیدونم همه اینها در واقع درش ثبت میشه و اگر هم مثلا کارت سلامتی هم در ایران طراحی بشه، اطلاعات پزشکی، حالا با این سیستم های الکترونیکی که داره شکل میگیره، اطلاعات پزشکیتون هم درش در واقع حادث میشه، اگر اطلاعات پرونده نمیدونم سوء پیشینی یا چیزی هم باشه اونجا در واقع وجود داره، یعنی خیلی راحت با کد ملی میشه دریافت کرد. ولی از لحظه‌ای که شما حالا برید میگیرید سوار میشید، پرواز صورت میگیره، این هواپیما رصد میشه تا زمانی که در واقع فرود میاد. در برج کنترل مدیریت هوشمند زنجیره تأمین کشاورزی هم همین رفتار داریم، یعنی محصول از زمانی که از مزرعه حرکت میکنه یا از سطح در واقع عمده فروشی حرکت میکنه تا به سر سفره میرسه دقیقا رصد میشه تمام ابعاد محصول، تمام جریان در واقع اطلاعاتش، جریان مالیش، جریان نمیدونم فیزیکیش، همه این اطلاعات در واقع رصد میشه، تحلیل میشه. و حتی اگر در مسیر با چون مدام داره تحلیل میشه اطلاعات کل کشور، استانها، مناطق، اگر احساس بشه اطلاعاتی مخابره بشه، رنگ قرمز بشه، هشدار داده بشه که الان مثلا استان خراسان، استان فارس قرمز هستن، کالاهایی که در مسیر هستن تغییر جهت میدن، چون جی پی اس وصل هستن، تغییر جهت میدن به استانهایی که قرمز هستن و عملا انباشت کالا در یک نقطه اتفاق نمیفته که زایاد اتفاق بیفته یا کاهش قیمت اتفاق بیفته یا کمبود کالا در یک نقطه اتفاق نمیفته که افزایش قیمت رو داشته باشیم. این همون حکمرانی هوشمند کشاورزی هستش که انشالله در ایران هم عملیاتی بشه. خب کشاورزی آینده از نگاه ما کشاورزی هستش که بر منطق و مبنای حکمرانی هوشمند کشاورزی طراحی و پیش در واقع میره، یعنی روند رو به جلو خواهد داشت. چرا؟ چون تمام فعالیت های کشاورزی در آینده هوشمند میشه. همین نکته‌ای که دوستمون در جلسه گذشته در رابطه با کشاورزی هوشمند سوال گرفتن، الان خیلی از کشورها داره به همین سبک و سیاق میره که عملا سنسورهایی رو در مزرعه نصب کردن و به محض اینکه گیاه داره دچار تنش میشه سیستم آبیاری فعال میشه، نه اینکه ما آب بدیم حالا بدونیم که بدونیم چه زمانی آب بدیم، چه مقدار آب بدیم، اون نه، به محض اینکه تنشش رفع بشه دوباره قطع میشه و این توی بهره‌وری آب بسیار تاثیرگذار هستش و عملا میتونه جلوی تنش ها رو بگیره و اتفاقات خوبی رو رقم بزنه. یا در سیستم هوشمند کشاورزی الان میبینید که مثلا توی مناطق جنوبی چندین سال هستش که خشکسالی که اتفاق میفته خرما ریزش داره. خب توی بستر هوشمند خیلی از کشورها همین سیستم رو دارن، هم سایبان استفاده میکنن هم مهباش استفاده میکنن، مثل همین هوشمندسازی که الان شما به نوعی در ارتباط با جنوب، در ارتباط با گاومیش‌های خوزستان دارید می‌بینید که استفاده می‌کنه مهباش به جای اینکه استخر داشته باشه، مثل استخرهای حالا قبلا توی رودخونه شنام می‌کردن، الان استخرهایی رو هم ما طراحی کردیم در کنار استخرها، در خود واحدها مهباش ایجاد کردیم که در واقع اون تنش خشکی برای دام خیلی اثر گذار نباشه، بردام و کیفیت تولیداتش در واقع اثرگذار نباشه. کشاورزی هوشمند با حکمرانی هوشمند ارتباط مستقیم داره. کشاورزی هوشمند نیازمند حکمرانی هوشمند است. ما نمیتونیم با حکمرانی کشاورزی بر بستر در واقع تصمیم‌های سنتی بیام برای کشاورزی هوشمندمون تصمیم گیری داشته باشیم. پس کشاورزی هوشمند هم با حکمرانی هوشمند ارتباط مستقیم داره. و نکته دیگه در ارتباط با حکمرانی هوشمندی هست که در حکمرانی هوشمند کشاورزی، من یه اصطلاحی دارم میگم، در حکمرانی هوشمند کشاورزی ما نیازمند افراد هوشمند هم هستیم، نیازمند افراد هوشمند هم هستیم، هرچند در حکمرانی کشاورزی نیازمند افراد هوشمند هستیم. در حکمرانی هوشمند کشاورزی مسئولان کشاورزی باید نسبت به چالش‌های کشاورزی پاسخگو باشن، باید چالش‌های مختلف رو به صورت شفاف با ارتباطی‌های مختلف و انهای مختلف در واقع با کشاورزان و فعالان کشاورزی به اشتراک بذارن، در میون بذارن. خب مزیت دیگه‌ای که در واقع کشاورزی حکمرانی هوشمند کشاورزی میتونه داشته باشه افزایش مشارکت کشاورزان در تصمیم گیری های کشاورزی هستش. این سرعت میده، این جهت میده، ما میتونیم از مجموعه های بیشتری در واقع استفاده بکنیم. به پیشبرد برنامه های کشاورزی بسیار بسیار کمک میکنه حکمرانی هوشمند کشاورزی. من تو جلسات گذشته گفتم بحث خرد جمعی و هوش جمعی، این همون معنی هستش که وقتی میگم مشارکت کشاورزان، پیشبرد برنامه کشاورزی رو تسریع میکنه، سرعت میده، تمرکز زدائی رو در بر خواهد داشت، قانونمندی کشاورزان و فعالان بخش کشاورزی رو در بر خواهد داشت. چون عملا عرض کردم که امکان رصد مستمر در واقع ابعاد تصمیم با همراه با تحلیل رفتار فعالان اقتصادی در بخش کشاورزی یا کسب و کارهای کشاورزی وجود داره. پس خودش میتونه کشاورزان و فعالان کشاورزی رو قانونمند بکنه. امروز یه چیزی رو یه بنده خدایی برای من تعریف کرده بود، حالا گفتنش خیلی جالبه برای من. میگفت که مثلا گاهی اوقات صادرات گوسفند خیلی توجیه نداره. در مثلا قبل از همین آزادسازی یا در واقع طرح مردمی سازی، میگفت مثلا صادرات گوسفند خیلی توجیه نداشته. در کنار صادرات گوسفند ما چیکار میکردیم؟ ما در واقع مثلا جو نمیدونم نهادهای دام رو هم صادر میکردیم، انگار در کنار گوسفند اون رو هم صادر میکردیم که برامون اقتصادی بود. بهبود عدالت اجتماعی رو رقم میزنه، امکان دسترسی رو برای همه به فرصتها در یک ساختار برابر ایجاد میکنه، استانداردهای تعریف شده در واقع مورد توجه قرار میگیره و عملا هم مشارکت زینفان در نحوه بکارگیری استانداردهای تعریف شده رو در بر خواهد داشت. خب من مدل های ارتباطی رو میذارم برای جلسه بعد، اما یک بحثی رو که قبلش سوالش رو مطرح کردم که اگر بخوایم حکمرانی خوب یا حکمرانی هوشمند، حکمرانی خوب کشاورزی رو رقم بزنیم یا حتی حکمرانی متعالی رو، در واقع چون هنوز تعریفش نکردیم فقط کلمش رو میگم، رقم بزنیم و ایجاد بکنیم یا اصلاح نوع حکمرانی داشته باشیم، چون گاهی اوقات ما حکمرانی کشاورزی داریم ولی حکمرانی خوب نیست، باید نوع حکمرانی رو عوض بکنیم، اصلاح بکنیم، تغییرش بدیم، یا اگر بخوایم تغییر مسیر به حکمرانی خوب کشاورزی داشته باشیم به چه مؤلفه‌ای باید توجه داشته باشیم. اینم فوق‌العاده مهمه. ایجاد حکمرانی اصلاح حکمرانی و تغییر مسیر حکمرانی خوب یا حکمرانی کشاورزی به حکمرانی هوشمند کشاورزی. بعد اگر بخوام این اتفاقات سگانه، سه تا کلمه کلیدی رو میگم، ایجاد اصلاح و تغییر رو داشته باشیم، به چه مؤلفه‌ای باید توجه داشته باشیم که بخوایم ایجاد بکنیم یا اصلاح بکنیم یا تغییر ریل رو داشته باشیم. چند تا مؤلفه تو این حوزه در واقع بسیار مهم هستن. یکی این که احساس نیاز به حکمرانی در بدنه کشاورزی حس بشه. ببینید حکمرانی عرض میکنم، احساس نیاز به حکمرانی در بدنه کشاورزی حس بشه. گاهی اوقات این حس نمیشه. چرا؟ چون احساس میشه که سیستم خودش میره جلو. اصلا چنین چیزی نیست. گاهی اوقات احساس میشه، اسخای میکنم از این واژه استفاده میکنم، گاهی اوقات احساس میشه که ما میتوانیم با یک کار هیئتی که خودش یک نوع حکمرانی داره، برای یک موضوع خاص هست، برای یک حوزه خاص هست، بیان تو بخش کشاورزی هم همون رفتار رو در واقع داشته باشیم. نمیشه. گاهی اوقات احساس میکنن که حکمرانی مثلا ایتالیا رو بگیرن بیارن میتونیم همون اینجا موفق باشیم. نمیشه. حکمرانی کانادا رو بیاریم نمیشه. قبلا توضیح عرض کردم بستر میخواد، در اون بستر باید بشینه، مثل یه هواپیمایی هستش که وقتی میخواد فرود بیاد باید بسترش براش فراهم باشه، باید باندش براش مهیا شده باشه، زیر ساختاش آماده شده باشه، چرکی داشته باشه، باندی داشته باشه، خلبانی داشته باشه، تجهیزاتی داشته باشه. اینجا همین هستش. یکی احساس نیاز به حکمرانی در بدنه کشاورزی باید به وجود بیاد. باید مدیران ما احساس بکنن نیازمند حکمرانی خوب کشاورزی هستن، حکمرانی هوشمند کشاورزی هستن. زمان عوض شده. نمیتوانیم بر مدار گذشته حرکت کنیم. چسبندگی بر مدار گذشته آسیب وارد میکنه به بخش کشاورزی. باید بر مدار آینده حرکت بکنیم. مدار آینده یعنی حکمرانی خوب، حکمرانی متعالی، حکمرانی هوشمند با توجه به اقتضائات خودمون، با توجه به مجموعه زینفان و زیمدخلانی که ما داریم تو بخش کشاورزی، با توجه به ویژگی های بخش کشاورزی خودمون، با توجه به ساختار بخش کشاورزی خودمون، با توجه به ارکانی که ما در بخش کشاورزی داریم، تاثیرپذیری هایی که داریم، تاثیرگذاری هایی که داریم، این فوق العاده مهمه. دوم، وقتی احساس نیاز کردیم، میگیم خب احساس نیاز به حکمرانی که میکنیم، چه چیزی دیکته میکنه که تغییر ریل حکمرانی باید اتفاق بیفته؟ چه چیزی دیکته میکنه که باید تغییر ریل اتفاق بیفته؟ چالش ها، مسئله های کشاورزی. من چند هفته قبل توی همین استان خراسان توی جمع نمونه ها که شرکت کرده بودم همینه گفتم. گفتم فکر نمی کردم بعد از مثلا 9 ماه، چون یک ماه قبل تقریبا بودم اینجا، 9 ماه فکر نمی کردم بخش کشاورزی این همه مسئله های کشاورزی داشته باشه. مسئله هایی که گاهن خیلی راحت هم میشه حلش کرد، اما نه بر این ریل. ریل باید عوض بشه. چرا؟ چون اینقدر مسئله ها زیاده، مثل این که با دست شما پیچ 100,000 خودرو رو بخواین سفتش کنید. باید یه دستگاهی داشته باشین، هوشمند ربات هایی باشن این کار رو انجام بدن. خب دیگه در واقع چالش ها به تغییر ریل حکمرانی دیکته میکنن که تغییر ریل حکمرانی باید اتفاق بیفته. سبک کارکرد زیدبوم تصمیم گیری وقتی عدم اثر بخشی داشته باشه، اثر بخشی لازم رو نداشته باشه، دیکته میکنه. سه، آموزش اصول حکمرانی. ما هم در وزارت جهاد کشاورزی، من این چیزی رو که میگم چون از داخل وزارت جهاد کشاورزی دارم صحبت میکنم، درسته به عنوان اینجا به عنوان یه معلم دانشگاه دارم صحبت میکنم، اما چون داخل هستم احساس میکنم بیش از همه خود وزارت جهاد کشاورزی در سطح استانها، در سطح شهرستانها، در سطح سازمانها، مؤسسات نیازمند آموزش و اصول حکمرانی. آموزشی که دو طرفه باشه، آموزشی که هم آموزش در واقع ارائه بشه، هم در از اون طرف در واقع بازخوردها رو هم داشته باشیم. مدیریت مرکزی در سطح ستاد وزارت جهاد کشاورزی خودش در واقع نشون دهنده این هستش که ما باید بریم به سمت حکمرانی کشاورزی. بودجه ملی تعیین کننده هستش بر ایجاد اصلاح و تغییر. نظام اجرای مناسب در سطح بخش کشاورزی این هم در واقع دیکته میکنه. انگیزه ی حرکت، ببخش من اینا رو سریع بخونم بعد حالا جلسه آینده سعی میکنم توضیح بدم چون دوستان مدام دارن زنگ میزنن. توانایی لازم، یعنی اون کسی که میخواد حکمرانی کشاورزی رو رقم بزنه، داشته باشه، ایجاد بکنه، اصلاح بکنه، باید انگیزه حرکت داشته باشه، باید توانایی لازم رو داشته باشه، باید دانایی لازم رو داشته باشه، باید باور به حکمرانی رو داشته باشه، باید باور به حکمرانی رو داشته باشه.
باور به اصلاح حکمرانی کشاورزی رو باید داشته باشه. اینکه تو مسیر شکلی قرار بگیره، تو مسیر اصلاح قرار بگیره، تو مسیر تغییر قرار بگیره و خودش شکلی و وجود ساختارهای حکمرانی هم فوق العاده مهمه. گاهی اوقات ما میخوایم حکمرانی مطلوب رو ایجاد بکنیم اما ساختارش وجود نداره، بودجش وجود نداره، امکاناتش وجود نداره، پرسنلش وجود نداره. همین الان ما میخوایم حکمرانی خوبی رو در حوزه ترویج کشاورزی داشته باشیم، چون جنبندی ما این استش که ما با ترویج کشاورزی، بازگشت به ترویج، اوج ترویج، اوج عملیات ترویج در گذشته، ما میتوانیم تحول رو در بخش کشاورزی رقم بزنیم. این آسیب شناسی هست که ما انجام دادیم، اما هر چی نگاه میکنیم میبینیم که نیرو نداریم. از 135,000 نفر کل نیروهای وزارت جهاد کشاورزی، الان 62,000 نفر موندن. سوال، همین عدد حکم میکنه به چی؟ تغییر رژیم. نمیتوانیم با حکمرانی گذشته مسائل و چالش های امروز رو با این تعداد نیرو، با این کسری بودجه یا کمبود بودجه، با این تخصیص‌های نامناسب، با این جنگ اقتصادی که ما درش به سر می‌بریم مدیریت بکنیم. پس باید تغییر ریل داشته باشیم. تغییر ریل به کدوم سمت؟ حکمرانی خوب، حکمرانی هوشمند کشاورزی. اینها همون سیگنال‌هایی هستن که در واقع داده میشن. مدل اصلاحاتی هم که در دنیا ازش استفاده میشه سه تا بیشتر نیست: تمرکز زدایی از خدمات، برون سفاری خدمات به بخش خصوصی و تجاری سازی، و خصوصی سازی خدمات که حداقل هر سه تا رو ما اینجا مرور چیز در ایران اجرا کردیم. هر کدوم از اینها معضلاتی رو خودشون رقم زدن. ما تقریبا از 5-6 ماه قبل تفویض اختیارات رو به عنوان این که یه مقدار حرکت بکنیم به سمت حکمرانی های بهتر، ستاد رو یه مقدار سبکتر بکنیم برای اینکه به سیاست گذاری های کلان برسه، تفویض اختیارات رو به استانها در واقع یک مرحله انجام دادیم، مرحله دوم هم داریم انجام میدیم. انشالله من توی جلسه آینده روی همین مؤلفه ها بحث بیشتری داریم که انگیزه حرکت چیه، توانایی چیه، دانایی چیه، باور چیه، و تجربه های شکست حکمرانی کشاورزی یا تجربه هایی که نشون میده حکمرانی کشاورزی ضعیف هستن روی اون صحبت خواهیم کرد که چه مؤلفه هایی در واقع تو اون حوزه تاثیرگذار هستن. من در خدمت شما هستم.
سپاسگزارم آقای دکتر، خدا قوت. خیلی متشکرم از توضیحات خوبتون. در خدمت دوستان هستیم. آقای مقدم سوالی دارن ظاهرا. آقای مقدم در خدمتیم، بفرمایید.
من قبل از اینکه این دوستمون سوال بپرسه، فقط برای جلسه فردا شب انشاءالله مدل های ارتباطی حالا بخش کشاورزی با کشاورزان رو هم صحبت خواهم کرد، مدل های چهارگانه ای که وجود داره اون رو هم بحث خواهم کرد انشالله.
بله خیلی ممنون. آقای مقدم بفرمایید.
با عرض سلام خدمت دکتر، یه دو تا سوال خبرنگاری دارم، یه سوال هم مربوط به کلاس. سوال اول اینه که به نظر شما توی کمیسیون کشاورزی مجلس در مورد مقوله حکمرانی هوشمند کشاورزی یا کشاورزی هوشمند چقدر همراه وزارت خونه بوده؟ دومی هم اینه که حالا ما خودم به عنوان یه دانشجو وقتی که حالا اساتید هم میرن میگن که مثلا اگه وزارت خونه یا حالا سازمان های زیرساخت اگه مثلا پروژه‌ای داشته باشن فقط به دانشگاه های تهران یا حالا پژوهشکده های تهران میدن، مثلا به پژوهشکده مثلا مهندسی آب مثلا دانشگاه بوعلی پروژه ها به ما نمیرسه. آیا سامانه برای این موضوع در نظرتون هستش که مثلا یه اعلام نیاز بشه که هم از نظری عدالتی پخش پروژه ها داشته باشه بعد موضوع بعدی در مورد تجربه نگاری، آیا شما که حالا بقولی به حکمرانی و حکمنوایی تا حدی اعتقاد دارید، آیا برای قضیه تجربه نگاری مدیران ارشد وزارتخونه، من حالا دیرتاخه خودتون برنامه ای دارید؟ سوالی که مربوط به این کلاس هم هست اینه که با توجه به این که حکمرانی و حکمنوایی دو مقوله کاملا جدایی هست، به نظر شما آیا مثلا یک سازمان، یک گروه یا حالا یک قشری برای حکمرانی باید در نظر بگیرن، بعد یک قشر جدا که به رسانه و جنگ روانی این موضوعات قائلا باید اون حکمرانی رو تبدیل به حکمنوایی بکنن، یا نه همون مجموعه ای که داره حکمرانی میکنه باید توی حالا سناریویی که میچینه تبدیل حکمرانی به حکمنوایی هم داشته باشه؟
خیلی ممنون شما دانشوی ارتباطاتید. خدمتتون عرض شود که در ارتباط با ببینید خوشبختانه از سال گذشته مجلس حالا بالاخره بودجه که میاد لایحه‌اش رو ما میدیم، ولی خب مجلس کمک میکنه به ویژه کمیسیون کشاورزی در بحث هوشمندسازی کشاورزی اعتبارات خوبی دیدن، یعنی همراهی خوبی رو دارن، ولی بحث حکمرانی خوب یا حکمرانی هوشمند کشاورزی در همون بستر بودجه هوشمندسازی ما الان داریم اقداماتش رو انجام میدیم، ولی کمیسیون کشاورزی هم ما هر جایی که خواستیم همراهی کردن. در ارتباط با تحقیقاتی که فرمودید، در ما یه مؤسسه اقتصاد کشاورزی داریم که همچین بودجه ای هم نداره برای تحقیقات و عمدتا به پروژه بسیار کوچیک در حد مثلا در سال مثلا بشود برای یک دوره بشود مثلا 60 میلیون 70 میلیون پرداخت میکنه، ولی یک ردیفی رو در بودجه هر کدوم از سازمان ها داشتیم، نمیدونم 1% از 2% ازش اون وجود داره و بخش های مختلف بسته به این که چه پروپوزالی میاد، چون پروپوزال خیلی میاد توی سازمان های مختلف، ولی اکثر این پروپوزال ها رو دوستان میدن ما الان نیاز به این جور چیزا نداریم. ما مثلا در ارتباط با بحث دانش بنیانی امسال خیلی نیاز داریم، مثلا یه سیستمی طراحی بشه، یه رباتی طراحی بشه که بتونه مثلا قفسه های پرورش ماهی در دریا رو در واقع چیکار کنه، شستشو بده، شستشو اون رو داشته باشه. بعد دنبال یه چنین پروپوزال های فناورانه و دانش بنیان هستن در حوزه کود، در حوزه سم، در حوزه هایی که حالا تخصصی هستن. البته روی زنجیره ها هم یه چند پروپوزال دیدم، بچهای جوان دانشگاه قسمت علم و صنعت و اینها آورده بودن. محدودیتی برای گرفتن پروپوزال از جاهای مختلف ما نداریم. یه سوال سومی هم پرسیده بودین، چی بود؟ تعداد سوالتون خیلی زیاد بود. سوال سومتون چی بود؟
من اجازه فرمیدم میکروفونشون رو باز کنم آقای دکتر. بفرمید آقایه، آقای مقدم بفرمید. آقای مقدم
رفتن اصلا خودشون؟
نه من باز کردم میکروفونشون آقای دکتر.
سوالی که حالا مربوط به کلاس بود، مخصوصا وقتی که شما حکمرانی هوشمند یا حکمنوایی هوشمند رو مطرح میکنی، این که حکمرانی چگونه تبدیل به حکمنوایی بشه، یا به قولی اون حکمرانی که سازمان یا مجموعه یا دولت یا هر چیزی تعریف کرده و به نوسته ظهور رسونده، اونو بدنه یا به قولی توده مردم اونو بپذیرن که به قولی حکمرانی به حکمنوایی تبدیل میشه. به نظر شما این سناریو باید توسط همون سازمانی که حکمرانی رو انجام میده بپذیره، یا نه یک سازمان یا یک شکل متفاوت و جدایی باید در مورد این موضوع در نظر بگیره که حکمرانی چجوری تبدیل به حکمنوایی بشه؟
ممنون.
خیلی
آقای دکتر اگه یه خورده کوتاه‌تر توضیح بدید ممنونتون میشم. آقای دکتر
خیلی تفاوتی نداره
چون تعداد نفرات زیاده.
آره
خب منم چون خیلی عجله دارم امشب استستان.
بله بله من برای بیشتر خودتون دارم میگم.
خب ما در یه جلسه خودمون جلسه آموزشی هستیم، باید بریم تو اون جلسه. خدمت شما عرض شود که خیلی تفاوت نداره که حالا یه دستگاه دیگه، یک مجموعه دیگه، یک نهاد دیگه در کنار وجود داشته باشه اون رو تبدیل بکنه. مهم این هست که تو سیستم در واقع این تقاضا وجود داشته باشه و این چی میگن خدمت شما شود که این انگیزه وجود داشته باشه که این اتفاق رقم بخوره. اما اینکه مردم پذیرش داشته باشن دو سه چیز هستش. یکی این که بینید که کاست اون در واقع تبیین بشه، آموزش انجام بشه و نمونه های موردی رو در واقع ارائه بدن که نشون بده که این فرایند به نفع در واقع مجموعه هستش.
خیلی ممنون آقای دکتر. خانم زارعی صدا من رو دارید؟ خانم زارعی بفرمید.
صدای من هست؟
بله بله خانم زارعی بفرمید.
سلام و عرض ادب خدمت دوستان و آقای دکتر قربانی. آقای دکتر من یه سوال داشتم خدمتتون. میخوام بدونم این نظام بهره برداری دهقان و خردیامون دهقانی رو چه تو حکمرانی کشاورزی چطور میبینید؟ بعد و این کشت قراردادی که الان انجام میشه رو جایگزین حضور کشت کردین یا این که یه موقع حالا یه تایمی در آینده میخواین از کشت قراردادی چی پیدا کنید رو الگوی کشت؟ این به چه صورته؟ ممنون.
خواهش میکنم. بخش اول رو البته من زیاد متوجه نشدم، احتمالاً کشاورزی دهقانی رو فرمودید. با کشاورزی دهقانی چطور میتونیم حکمرانی رو داشته باشیم؟ زمانی که ما دو تا تصمیم درست بگیریم برای بخش کشاورزی، به کشاورز نتیجه این تصمیمات رو روی سفره خودش، روی درآمد خودش ببینه، خیلی زود خیلی راحت در واقع همراهی رو خواهد داشت. البته از سیستم های مختلف ما میتونیم استفاده کنیم، بحث تجمیع و بحث در واقع مشارکت این هم داشته باشیم. اما در ارتباط با کشاورزی قراردادی که فرمودید که ما آیا از کشاورزی قراردادی میخواییم برسیم به الگوی کشت، بله یکی از در واقع سیاست هامون این هستش که با کشاورزی قراردادی الگوی کشت رو داشته باشیم. اما یک گزینه جدیدی رو الان روش کار کردیم که شاید به زودی ازش رو نمایی بکنیم و اون این هستش که اساسا در ایران تدوین الگوی کشت به اون روش مصطلح علمی که ما داریم از روش های مثلا ماتماتیکال پروگرامینگ اینها استفاده می کنیم خیلی نمیتونه توی سطح مزرعه عملیاتی بشه و کشاورزان در واقع ازش استقبال نمی کنن. خودش نیازمند پشتیبانی های خاصی هستش، حالا بیمه‌ای، نمیدونم بازاریابی، همین کشت قراردادی. ما الان تصمیم این هستش که با یک مجموعه سیاست که توی یکی از جلسات فکر کنم اینجا بود عرض کردم، مجموعه حالا بسته برونزی و نقره‌ای و طلایی، بیایم از الگوی تولید برسیم به الگوی کشت. یعنی بگیم تولید، از تولید برسیم به الگوی کشت که داریم روی این مسئله کار می‌کنیم. سیاستاش تقریبا طراحی شده و امروز هم با استان‌ها در واقع جلسه وبیناری داشتیم، برای اونها تبیین کردیم. تقریبا یه چیزی مثل پورتفوی سهام در واقع بورس و اینها، سهام شرکت ها و مؤسسات هستش که سبدی از تولید رو از کشاورز درخواست میکنیم و با توجه به اون سبد پرداخت ها رو خواهیم داشت، یا تشویقی ها، بس یارانه کاشت اینها رو خواهیم داشت که برای اینکه اون سبد شکل بگیره در طول زمان کشاورزان مجبورن با هم دیگه تعاملات داشته باشن و عملا یک کشاورز مثلا سیبزمینی بکاره، یک کشاورز مثلا پیاز بکاره، یک کشاورز مثلا کلزا بکاره که بتونن پورتفوی رو ارائه بدن که اون پورتفوی سود هر ستا رو در واقع حداکثر میکنه. تقریبا ما 10 ما روی این مدل کار کردیم.
ممنون آقای دکتر. آقای کیانی نژاد صدا من رو داریم؟ آقای کیانی نژاد صداتون بازه.
این دوستمون هم یه سوال پرسید، تا این آقای کیانی نژاد سوال میپرسن، آقای رحیمی سوال پرسیدن که آقای دکتر صادقی نژاد در ارتباط با تربیت نگاه دیگه دارن. نه، نگاه آقای دکتر صادقی نژاد همین نگاهی است که من عرض کردم، چون حداقل به خود من مأموریت دادن که در ارتباط با جداسازی تربیت از سازمان تحقیقات یا اینکه خصوصی سازی بشود یا فلان باشد، اونجایی که سخنرانی کردن ایدش رو مطرح کردن، اما ایشون چون بدون کار کارشناسی تصمیم نمیگیرن، به من واگذار کردن که راجع به این ما تصمیم گیری بکنیم که در نهایت با چه ساختاری ترویج، آیا همون پهنه‌بندی که وجود داره با همین ساختاری که الان در تاک وجود داره ما میتونیم کارایی داشته باشیم، یا ازش جدا بشه، یک در واقع اداره کل جدایی بشه، یا اصلا بخش خصوصی هم بیان کنار در واقع بخش دولتی با هم دیگه کار بکنن، یا از نیروی بسیج استفاده کنیم در کنار در واقع تاکی که وجود داره. یه چند تا گزینه است که دوستان ما دارن روش کار میکنن.
ممنونم آقای دکتر. آقای کرنی زاده بفرمایید.
سلام، شب بخیر، صدای من دارین؟
بله بله، صداتون
رو. آقای دکتر زیاد مزاحمتون نمیشم، خیلی متشکرم از مرسه حکرانی بابت این دوره، چون من یک سالی هست تو دوره هاشون شرکت میکنم و تقاضا برای دوره کشاورزی خودم شخصا زیاد دادم، مطالب دکترم خیلی جامعه. بعد آقای دکتر من میخواستم، سوالاتم زیاد بود ولی خواستم دیگه در ادامه شبهای دیگه خدمتون باشم، چون مطالبتون رو کامل جامع دارین توضیح میدین. من دانشجوی دکترای کشاورزی ام، مدیر عامل یه شرکت فناورم، با دو تا شرکت دانش بنیانم همکاری میکنم، شرکت دکتر کریزی برای بحث کاملینا روغنی که در جریان هستین و دکتر بهرامی نژاد که یولاف زراعی تو کشور دارن ترویج میدن. ولی متاسفانه ما الان خودمون شرکتی که مدیر عاملشم یه حدود 2-3 سالی هست که این ماده رو تولید کردیم، حداقل 30% واسه افزایش عملکرد محصولی مثل گندم میشه و متاسفانه تو کشور به همه جا نامه زدیم و کسی استقبال نکرد، حتی نپرسیدن که حتی به این تستش انجام بدیم. سخت اختراع تماش کاراش هم انجام دادیم، حتی مشاور من که تو چینه، من فقط اطلاعات کمی ازش دادم، گفت آقا ما فرش قرمز باید فهم کنم تو بیا اینجا. باید با این تفاصیل و مجموعه وزارتخونه تیه سالهای اخیر که ما میدیدیم تو کامنت هم گذاشتم که وزیری انتخاب میشد که مثلا تحصیلات کشاورزی نداشت، فقط دید کلیتون رو میخوام بدونم در مورد حوزه کوپرانی کشاورزی که آیا این دیده تغییر کرده، یعنی که صنعت کشاورزی و کوپرانان کشور تو اولویت میخوان قرار بدن که یه تحولی انجام بشه بس. یا نه همون روال سابق میخواد ادامه پیدا
کنه. پاسخ من مثبته. نمونش هم در واقع یه شرکت دانش بنیان هست در قزوین که الان مستقیما با من ارتباط داره و یه فناوری رو ارائه داده. ما قرار شد با مؤسسه آباخاکمون در واقع با یه تیم رسانه‌ای در واقع اونجا حضور پیدا کنیم و اون محصولی که تولید کرده و تست هم گرفته رو در واقع داشته باشیم در و پشتیبانی میکنیم بر اساس آیین‌نامه حمایت از تولید دانش بنیان کشاورزی و منابع طبیعی که ماده 2 در واقع تصریح داره که هم تسهیلات ارزان قیمت بدیم هم تضمین بازار بدیم. من حالا از همین سیستم هم میتونید در واقع شمارتون اونجا بذارید، دوستان موقعاتون تماس میگیرن اگر محصولتون در واقع حالا استانداردهای لازم رو باید داشته باشه، متوجه استانداردهای لازم رو باید داشته باشه، اگر داشته باشه ما امسال به صورت ویژه در واقع حمایت میکنیم از این جور کارها. البته سال گذشته همین بود، دانش بنیان جز برنامه های آقای وزیر هستش و دولت در واقع مردمی.
آقای دکتر خیلی متشکرم، سپاسگزارم از شما آزمم هستید.
اجازه بفرمایید چون دوستان
خیلی متشکرم.
سلامت باشید، عذرخواهی می‌کنم.
تو سپاسگزارم از تمام توضیحات خوبتون. خدا هم قوت، شبتون هم خوش آقای دکتر. خیلی متشکرم. دوستان عزیز خیلی ممنونم. ان شاءالله فردا خدمت آقای دکتر هستیم. راست ساعت 21 با توضیحات عالیشون. خیلی متشکرم. شبتون خوش آقای دکتر.
باشید. خداحافظ.